بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم الرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى له الفرج، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنبه ذی قعده ماه حرام، شنبه ذی قعده ماه حرام، با محمد گشته از والا مقام. نام او با رحمت حق همتراز، نام او با رحمت حق همتراز، می شود با آن کتاب هفته باز. یاد امداد خداوند تبس، یاد امداد خداوند تبس، بهر پیروزی حق این است و بس. در روز شنبه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که همگام با ذکر رحمت الله است، لأنه رحمت للعالمین، و در روز پنجم اردیبهشت یاد امداد غیبی حضرت حق تبارک و تعالی، این مرز و بوم علوی و فاطمی و اهل بیتی را در سال 1359 گرامی می‌داریم و بر همین اساس خودم و شما گرامیان در این محضر نور رضوی را که در احاطه اشرافی روح اعظم و مجلل امام معصوم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء هست، و بارها گفتم در این منبر و در این گفتار کوتاه طلبگی خودم که این آستان قدس، این حرم مطهر، قبل از آنی که مزار و زیارتگاه باشد و محل نماز و دعا و تلاوت قرآن، قبل از همه اینها مدرسه آل محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. با لقب استثنائی حضرت رضا که هممون بلدیم میگیم عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. روی این جهت منبر، گفتگو، گفتن و شنیدن، و با گفتن و شنیدن وادار به تفکر و تدبر شدن، بهترین نوع عبادت استحبابی است، بهترین نوع عبادت مستحب در حرم امام رضا علیه السلام این است که رفقای عزیز، برادران و خواهران اعزی که صدای این طلبه حقیر رو میشنوید، آن است که وقتی وارد این بارگاه علم، بارگاه نور، بارگاه معرفت افزایی می شویم، اولین چیزی که روش کلید کنیم و روش فکر کنیم اینه که معرفت خودمون رو، قدرت عقلانیت خودمون رو، قدرت تدبر و تفکرمون رو ببریم بالا و اولین حاجتمون این باشه وقتی از این درهای صحن مطهر وارد میشیم، نزدیک میشیم به ذریح مطهر، یه جایی وایستیم مزاحم کسی نباشیم، کسی رو اذیت نکنیم، اصرار نداشته باشیم بریم ذریح رو بگیریم، دیگری رو هل بدیم، یه جای خلوتی پیدا کنیم نزدیک به ذریح که مزاحم کسی نباشیم، لحظاتی رو در اوضاع احوال زندگی اعتقادی، اخلاقی، رفتاری خودمون فکر کنیم، بیاندیشیم. این از هر نمازی، از هر گفتن السلام علیک یا ابوالحسنی ثوابش بیشتره و روح امام رضا رو خوشنودتر میکنه. چرا؟ چون همه بدبختی ها و عقب ماندگی ها و به هرزه رفتن زندگی ما آن است که معرفتمون کمه. از بی‌معرفتی، بی‌توجهی، بی‌فکری گرفتار زندگی پست این دنیا میشیم، خدای نکرده به کسی ظلم میکنیم، کسی رو اذیت میکنیم، گناه میکنیم، از مسیر انسانیت دور میشیم. آنچه ما را در مسیر نورانی انسانیت نگه میدارد و وجودمون برای خودمون و بشریت مبارک میشود معرفت است. معرفت خوبه قرآن تلاوت کنیم، خوب مفاتیح بخوانیم، زیارت نامه بخوانیم، دعا بخوانیم، به شرط اینکه پاش تفکر باشه. و بهتر از تفکران است، بهتر از این ظاهرخوانی ها، قرآن ظاهری خوندن، دعای ظاهری خوندن اینه که بعد از آنی که مشرف شدی، نزدیک شدی به مسجد حضرت نور، طلب نور کنی از خدا. العلم نور، علم نور است، معرفت نور است، که اگر معرفت ما بره بالا هم جسم ما مدیریت می شود، هم روح ما، هم زندگی فردیمون، هم زندگی خانوادگیمون، هم زندگی اجتماعیمون، همه میشه نور. آنانی که در پرتو نور حضرت پروردگار و حقایق این عالم زندگی میکنن، زندگیشون زندگی زیبایی است، لذت بخشه. هیچ لذتی بالاتر از آن نیست که انسان بفهمد، درک کند، عمل کنه و رستگاری را پیشه کند و لذت ببرد. بهترین لذت کام ما آدمیان این سری حقایقه و هدف از منبر و آیه خوندن و روایت خوندن و داستان پیشینیان و تدبر در زندگی گذشتگان و به میدان آوردن اتفاقات بزرگ تاریخ بشر همین هست که من انسان رو در مدار انسانیت تحکیم کنه، مستقر کنه، از حیوانیت متنفر شود، از آدم کشی متنفر شود، روح لطیف پیدا کنه، قساوت قلبش رو از بین ببره، تمام مظاهر زشت را که از لوازم زندگی حیوانی است از خودش دور کنه، بد زبانی، بد کلامی، بد رفتاری، خشونت، آسیب زدن به دیگران، اینا رو از خودش دور کنه. زیارت نور باید هماهنگ باشد با حقیقت نور. ما وقتی میایم پیش امام رضا داریم زیارت نور میکنیم. زیارت نور یعنی زیارت خوش اخلاقی، مهربانی، محبت ورزی، خیر رسانی، ایثارگری، خدمت به خلق خدا، دوست داشتن بشریت، نفرت از غیبت و تهمت و بدزبانی، این میشه زیارت نو. کسی بیاد دهنش بسته باشه، زبانش هم نجنبد، وارد حرم بشه، از درون بجوشه، از درون شروع کنه به تجزیه تحلیل هستی، شروع کنه به تفکر عارفانه، شروع کنه به دقتهای معرفتی، قدمهایی که بر میداره از ورودی حرم مطهر تا کنار مسجد حضرت رضا، کسی رو میبینه سلام کنه، احترام بگذاره، خوش اخلاق باشه، رفتارش قشنگ بشه، وارد حرم میشه، نزدیک میشه، مواظب باشه، مزاحم کسی نشه، وجودش، حرفش، سخنش، ذکرش کسی رو اذیت نکنه، این میشه امام رضایی. بعضی فکر میکنن کنار حرم امام رضا هر چه داد بزنن، صلوات بگیرن، مردم رو وادار کنن به صلوات، ولو اعصاب کسی خرد بشه، ولو جلو حال کسی رو بگیرن، دیگه به جایی رسیده. این غفلته، غفلت از زیارت امام رضاست. زیارت امام رضا یک دانشکده تربیتی است، یک فضای نورانی است برای کسانی مفیده که اهل فکر باشند و اهل تدبر باشند. با دو رکعت نماز خوندن و سلام کردن و خدای نکرده هل دادن دیگران و صلوات بلند فرستادن و امثال اینها مزاحم دیگران شدن، به جایی نمی رسیم کنار مسجد امام رضا. مسیر رو داریم اشتباه میریم. مسیر روشن و واضح اینه که ما بدانیم وقتی وارد حرم حضرت رضا می شویم، وارد منطقه نورانی می شویم. در منطقه نورانی باید نورانی فکر کرد، پاک زیست، پاک عمل کرد. هر قدمی که بر می داریم مواظب باشیم. همونطور که آروم آروم داریم میریم جلو، می بینیم یه آشغالی افتاده، برش داریم. فرش حرم امام رضا یک خار و خاشاکی افتاده، چیزی افتاده، برش داریم بندازیم تو سطل آشغال. اینو زیارته. کسی کمک میخواد، پیرمردیست، سخت داره راه میره، متحیره، کمکش کنیم. این برنامه قشنگی که ویلچرها دارن انجام میدن خیلی زیباست، مدت هاست، یک سنت حسنه است. حالا لازم نیست ویلچر داشته باشیم، یک کسی رو سرگردان میبینیم، کمکش کنیم، راهنمایی کنیم تا برسیم کنار زری. این کارا رو اگر انجام بدیم تا کنار زری یه زیارت امین الله کامل خوندیم، ولو زبانمون نخونده، ولو زبانمون حرفی نزده. زیارت عملی، کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم. فرمودن اهل بید اگر میخواید تبلیغ کنید، با غیر زبان تبلیغ کنید، که هر کس این زائر رو میبینه از این باب الرضا، باب الجواد، طرف خیابان، بالا خیابان، پایین، از هر طرف وارد حرم میشه، به محضی که وارد حرم میشه یک جس نورانی میگیره، یه تشکل زیبای انسانی به خود میگیره، که هر کس اون رو میبینه عجب مؤدب، عجب متواضع، عجب فروتن، عجب خدمتگزار، به هر شکلی که میتواند به زمین حرم، به دیوار حرم، به فرش حرم، به زائرین امام رضا خدمت میکنه. بعدم میره جای وای میسته، چند کلمه آهسته با حضرت حرف میزنه، دو رکعت نماز میخونه، میشینه فکر میکنه، طلب حاجت میکنه، میگه خدایا اگر میخواهی به برکت زیارت و حجتت به من چیزی بدی از خیر دنیا و آخرت، به همه بده، من تنهایی نمیخوام، برای خودم نمیخوام، من دوست دارم همه بشریت با هم رشد کنند. من دوست دارم اگر قرار با این ادب ورزی من امروز در رحمت الهی روز شنبه باز شود به نام خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رحمتی باشد که شامل حال همه بشه. تک خوری رو دوست ندارم، دنیا رو لحظه‌ای برای خودم نمیخوام، میخوام همه این بنی آدم، ابناء بشر، رو کره زمین رحمت خدا شامل حالشون بشه، چه برسه شیعیان مکتب مولا امیرالمؤمنین، چه برسد زائرین حضرت رضا. یک همت والا، همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. این نوع اخلاق شخصیتی رو تربیت میکند به نام روح الله الموسوی الخمینی، که بعد در اون شرایط خاص بحرانی اول انقلاب که همه تازه کارن، مدیریت رو تجربه نکردن، امکانات ارتشی و نظامی ضعیفه، تمام دنیا میان پشت سر یک آدم دور از آبادی انسانیت به نام صدام، علیه این مملکت هجوم میارن، هیچی ندارن جز اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، جز سیره و شکل زندگی پیامبر اسلام. آنانی که ندای این پیر طریقت رو لبیک گفتن از جوانان، چیزی نداشتن از امکانات، تجربه نداشتن. شهید باقری تمرین جنگ ندیده بود، شهید کاوه 22 سالگی جایی رو ندیده بود به جنگ. چه شد که اینا تبدیل شدن به نیروهای مسلط بر جنگ؟ امداد غیبی، امداد غیبی از مصادیق روشن امداد غیبی. امداد غیبی یعنی چه؟ غیب یعنی چه؟ غیب یعنی آنچه طبق فرمولهای ظاهری قابل بررسی و شناخت نیست، نمیتونه بشناسی. بعد در اون صحنه آنچنانی هلیکوپتر میاد، هواپیما میاد، تمام شرایط رو مهیا کردن که بیان تهران و امام رو بزنن و گروگان ها رو بردارن ببرن، کلن یک کودتا بشه. پیر مهذب باورمند به حقایق آسمانی و توحید، به اینکه این عالم فقط همین ظاهر نیست، پشت پرده این ظاهر هزاران میلیون ها بی نهایت خبرهاست که ما نمی بینیم و نمی شنویم، در یه جاهایی به اراده حضرت حق خودشو نشون میده. امام می فرمود هلیکوپترها رو کی ساقط کرد؟ آمریکایی‌ها رو کی زد؟ شنهای طبس، شن رو خدا مأمور میکنه. مگر داستان اصحاب فیل با چه چیزی بود؟ پرنده های کوچکی که از منقارشون یه شیئی رو مثل نخود رها میکردن، رو کله فیل متلاشی میشد. یعنی امداد غیبی. امداد غیبی رو اگر میخواید در قرآن مطالعه کنید، حالا وقت من گذشت، از آیه 10 تا آیه 68 از سوره شعرا رو مطالعه کنید. امداد غیبی حضرت موسی در برابر فرعون، آنانی که ناامید شده بودند بعد از آنی که فرار کردند از نیل رد بشن، خود موسی و اعوانش که قلیل بودن در برابر قلدری همچون فرعون. تاریخ رو ببینید، یه عده کم یا جمعیت زیاد، یه جایی میشه که اونجا دیگه خدا باید ورود پیدا کنه. کجا؟ آنانی که در راه تقوا و پاکی استقامت کردن، مقاومت کردن، ایستادن، از حق منحرف نشدن، همه توان خودشون رو به میدان آوردن، دیگه چیزی از خودشون ندارن. اونجا سر به زنگایی است که خدا پادرمیانی میکنه و قدرت خدا مافوق همه قدرت هاست. ید الله فوق ایدیهم. میرسن به نیل، چطوری از آب رد بشن؟ ناگهان لشکر فرعون داره میاد، با چه قشونی، با چه امکاناتی. این آیات رو دیگه وقت نمی کنم بخوانم، ناگهان نیل شکافته میشه، به تعبیر قرآن آبها کنار میرن، دو تا کوه بزرگ، یکی راست یکی چپ، زمینیست هموار. موسی و لشکریانش و پیروانش از نیل رد میشن. دو نقل بعد بسته میشه یا نه، فرعون و یا عده‌ای از لشکریان وارد میشن، این به هم میاد و تمام از بین میرن. این میشه امداد غیبی، این دیگه محاسبه ظاهری نیست. در آیه 47 از سوره روم میگه لقد ارسلنا من قبل که رسلا الى قومهم، پیغمبر ما به گذشته فکر کن، ما انبیایی فرستادیم، فجاؤوهم بالبینات، آمدن مکرر به سر اینها خوندن که بشریت الله تبارک و تعالی، بت نپرستید، خدا شما را آفریده است، عبادت کنید، بندگی کنید خالق خودتون رو. نشانه های فهم و درک رو هم در اختیارشون قرار دادیم، ولی اینا زدن به ظلمت، ظلمت رو انتخاب کردن، به نور نگریستن، نور رو نگاه نکردن. فانتقمنا من الذین اجرمو، بعد انتقام گرفتیم ازشون. کی؟ وقتی که مؤمنین کار خودشون انجام دادن و کفار لجبازی خودشون رو به حد اعلا رسوندن، اونجا خدا میاد به میدان، انتقام میگیره از این مخلوقی که خودش آفریده، بهش میگه این کارو بکن، نمیکنه، اون طرفی میره. این تعبیر رو ببینید چقدر قشنگه، کان حقا علینا نصر المؤمنین. خدا میگه این یک واجبی است بر وجود من خالق، یه حقی است که مؤمنین رو یاری کنم. مردم ایران، مردان و زنان غیرتمند، بزرگوارانی که این 50 چند روز رو با عزت گذروندید، جلوه ایمان رو به صحنه آوردید، خیابونها رو پر کردید از نغمه الله اکبر، که حضرت امام میگفت اونقدر ما به سر اینها الله اکبر کوبوندیم که نابود شدن، ما اسلحه‌ای نداشتیم جز الله اکبر، اونقدر به سرشون گفتیم الله اکبر الله اکبر، نابود شدن. یعنی توجه به کبریایی حضرت حق، توجه به الله اکبر قدرته، ولی قدرت غیبیه. 3 روزه میخواسته با به شهادت رسوندن فقیه و امام جامعه و بزرگ فرماندهان این مملکت، مملکت رو بگیره، تجزیهش کنه، کار تمام. این محاسبه الکترونیکی دقیق روز که همه چیز دست اوست، همه این اسلحه هایی که دست من و شماست، امکانات تکنولوژی، تولیدش مال آمریکاست، همه رمز و رموزش دست اونهاست، گوشی هایی که دست شما هست داخلش رمز داره، میتواند مثل لبنان با همین گوشی ها به من و شما آسیب بزنه، همه چیز در اختیارشونه، همه اسلحه هایی که ما تولید کردیم میتوانن خونسا کنن. ولی چه میشه با مقاومت یک انسان های که زبر الحدید، شخصیت های فرمانده جان برکف که فرماندهی، حکومت، نظامیگری رو برای زندگی دنیا نمیخوان، برای اقامه عدالت و پاکی میخوان. چه میشود که نقشه همه اینها بر آب میره، هنوز متحیر موندن، هی تمدید میکنن آتش بس رو. لعنت خدا بر این فردی که نمیشود اسم او رو انسان گذاشت، یه حیوان وحشی مونده، هی تمدید میکنه آتش بس رو. از این طرف ایرانیان، نیروهای میدان، مردم عزیز معزز مجلل به جلال حضرت حق در خیابونها کاری کردن که اینها متحیر موندن. مگه میشه با محاسبه ظاهری این رو حلش کرد جز امداد غیبی؟ به تعبیر عامیانه خودمون، امداد غیبی که شاخ و دم نداره که چیز واضحیه، یه عده نمیتونن ببینن. متاسفانه یه عده وطن پرست هم هستن به اصطلاح خودشون، ولی وطن فروشن. اونها هم نمیتونن ببینن، دم از پرچم و شیر و خورشید و امثال اینها میزنن، ولی دوست دشمن این مملکتن، دوستن برای یک دشمن جانی که اگر بیاد به اونها هم رحم نمی کنه. شیر و خورشید رو هم ازشون میگیره، ایران رو ازشون میگیره، تجزیهش میکنه. این امداد غیبیه. این امداد غیبی رو کسی میبیند که اهل زیارت امام رضا باشه. این امداد غیبی رو کسی میبیند که مکتب امام حسین رو باور کنه. این امداد غیبی رو کسی میبیند که باور کند روح الله یه فقیه شاگرد مکتب امام صادق بود، در مقابل دنیا ایستاد و میگفت ای جهانخواران، اگر در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل تمام دنیای شما خواهیم ایستاد. کسی که او رو باور کنه به این جا میرسد که در مقابل بزرگترین قدرت جهان، برای اولین بار مملکت ایران با ولایت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و اولاد معصومشون علیهم صلوات الله ایستادیم. اشک شوق انسان‌های با معرفت در میاد وقتی این مردم رو شما می‌بینی، زن و مرد با حجاب بی حجاب با هر قد و قواره‌ای وسط میدان پرچم جمهوری اسلامی رو میچرخانند و تکبیر میگن، میگن تا پای جان میستیم. این روحیه رو کی داده به این مردم؟ اینکه رهبر معظم ما، امام راحل ما، هر دو میگفتن امام شهیدمون، که دل مردم رو خدا تسخیر میکنه، دل مردم رو خدا به این طرف و اون طرف میبره. تو انتخابات بارها امام شهیدمون میگفت ببینیم خدا دل مردم رو به طرف چه کسی میبره. در تمام تاریخ انقلاب همینطوری بوده، هر چه مردم انتخاب کردن به نفع ایران زمین بوده در هر عصر و زمانی. ما نفهمیدیم، ما بعضیامون به جان هم افتادیم، با هم دعوا کردیم بی خودی. بلا کسانی که توکل بر خدا دارن میشن امام شهید و امام راحل. میگه هرچه خدا به دل مردم انداخت همو محترم است، چون مدیریت این مملکت دست ما نیست. آن مدیریت این مملکت با قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه و حتی رهبری نمیشه، چون طبق محاسبات ظاهری بخواد باشه از بین رفته ایم. چیزی که رمز بقا این مملکت شده است توحید گرایی مردم و مسئولینی است. هرچه توحید ما، الله اکبر گفتنهای ما، توجه ما به مبدأ و معاد قوی تر بشود و در روابط اجتماعی و اخلاقیمون قوی بشیم، قدرتی می شویم که ید الله فوق ایدیهم، که لقد کان علینا حقا نصر المؤمنین. خدا اگر پشت سر کسی قرار بگیره، خدا اگر حمایت خودش رو متجلی کند بر وجود یک جمعیتی ولو کم باشن، در مقابل تمام قدرت‌های عالم میسته. این حرف روح الله بود. ما در مقابل تمام دنیای شما خواهیم ایستاد. سلام خدا بر حضرت روح الله، سلام خدا بر همه شهیدان انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس اول و دوم و سوم، به ویژه امام شهیدان حضرت امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و سلام و عافیت بر همه مردم ایران زمین که این شبها می درخشند چون خورشید و چشم کفار رو کور می کنند. انشاءالله با عنایت خاص حضرت حق به زودی تمام فتنه از این جمعیه، از این مملکت دور شود و آرامش به شکل کامل برگردد و دشمنان این مملکت خار و زبون شوند و دوباره فکر تجاوز به این مملکت علوی و فاطمی تو ذهنشون نیاد. با سلام بر حضرت ابی عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. خشنودی روح امام شهیدان و همه شهدا، روح امام راحل و همه شهدای اخیر و شفای بیماران در خانه و بیمارستان ها، رفع گرفتاری ها، آرامش کامل، برگشتن به این مملکت و رفع نقطه های ضعف در این مملکت، توفیق بیشتر برای خدمت از طرف همه مسئولین. الفاتحه مع الصلوات.